ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. ایران و بریتانیا با معرفی کاردار غیر مقیم سفارتخانه‌های خود را بازگشایی می‌کنند. بشار اسد در مورد مؤثر بودن کنفرانس صلح در حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه وضعیت این دریاچه بحرانی گزارش می‌شود. مجید روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران از معرفی کاردار غیر مقیم برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس ظرف 10 روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روانچی با تأکید بر اینکه در 2 سال گذشته و پس از تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران هرگز روابط بین دو کشور متوقف نشده، گفت این دولت انگلیس بود که سفارتش را در تهران بست و به کارمندان ایرانی گفت که از انگلیس خارج شوند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای تلویزیونی از مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو موسوم به ژنو 2 در حال بحران این کشور ابراز تردید کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین گفت هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این کنفرانس اعلام نشده است. بشار اسد افزود گروه‌های مخالف دولت که برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدند بیش از آن که نماینده مردم سوریه باشند قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند. چند روز پس از انتشار خبرهایی درباره وقوع تندباد همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، خبرگزاری مهر روز دوشنبه هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه کاملا خشک خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک، به زودی دیگر هیچ اثری از دومین دریاچه آبشور جهان بر نقشه ایران باقی نخواهد ماند. نرخ دلار به همراه دیگر ارزهای بین المللی در مقابل ریال ایران طی روز دوشنبه نسبت به روز قبل از آن کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت دلار در بازار آزاد ایران در روز دوشنبه به زیر 3000 تومان سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ دلار از 30050 ریال در روز یکشنبه به 29970 ریال افت کرده که کاهشی 80 ریالی را نشان می‌دهد. نرخ یورو طی روز دوشنبه نسبت به یکشنبه 50 ریال و پوند انگلیس 200 ریال کاهش داشته است. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس را احضار و به جاسوسی آژانس امنیت ملی آن کشور در جاسوسی از مردم فرانسه اعتراض کرد. روزنامه فرانسوی لوموند نوشته است که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور محرمانه میلیون‌ها مکالمه تلفنی در فرانسه را ضبط کرده است. گزارش لوموند بر اساس مدارکی نوشته شده که ادوارد سنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت که در پی انتشار گزارش روزنامه لوموند، فوراً سفیر آمریکا به وزارت خارجه آن کشور فرا خوانده شد. مانوئل والز، وزیر کشور فرانسه نیز گفت که از گزارش لوموند شوکه شده است و افزود اینکه کشوری از متحد خود جاسوسی کند غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوموند نوشته است که آژانس امنیت ملی آمریکا بیش از 70 میلیون مکالمه تلفنی در فرانسه در یک دوره 30 روزه را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، آژانس امنیت ملی آمریکا نه تنها مکالمه اشخاص مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی، بلکه مکالمه چهره‌های سرشناس دنیای تجارت و سیاست را نیز ضبط کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی از اظهار نظر درباره مدارک محرمانه انتشار یافته در لوموند خودداری کردند. چارلز ریفکین، سفیر آمریکا در پاریس نیز با خودداری از اظهار نظر در این مورد تنها به رویترز گفت که دو کشور مناسبات بسیار نزدیکی دارند. روزنامه واشنگتن پست چند روز پیش نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا با استفاده از ایمیل‌ها و چت‌ها فهرستی از مشخصات میلیون‌ها تن را در سراسر جهان جمع‌آوری کرده است. این گزارش بر پایه اطلاعات فاش شده توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق این آژانس تهیه شده بود. اما یکی از سخنگویان آژانس امنیت ملی آمریکا به واشنگتن پست گفت که این اداره در جستجوی اهداف امنیتی بوده است، نه اطلاعات شهروندان معمولی آمریکا. پیش از این در پی انتشار گزارشی در مجله اشپیگل در مورد همکاری برلین با واشنگتن در برنامه شنود اطلاعاتی آمریکا، وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود که معاهده تجسسی این کشور با آمریکا و بریتانیا لغو می شود. این معاهده که به سالهای 1968 تا 1969 باز می گردد، با آمریکا و بریتانیا اجازه می داد که برای بالا بردن ضریب امنیت نیروهایشان در آلمان از سرویس اطلاعاتی این کشور درخواست اطلاعات امنیتی کنند. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شنود کردن دوستان را غیر قابل قبول خوانده بود. قبل از این نیز برزیل ضمن محکوم کردن بخشی از برنامه شنود آمریکا که مکالمه های تلفنی و پیامک های دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور را هدف قرار داده بود، چنین برنامه ای را تهاجم غیر قابل قبول به حاکمیت خود تلقی کرده بود. در این ارتباط وزارت خارجه برزیل با فراخواندن سفیر آمریکا خواستار توضیح کتبی کاخ سفید در مورد اتهامات جاسوسی شد. مکزیک نیز در اقدامی مشابه خواستار پاسخگویی آمریکا به اتهام‌های مربوط به کسب اطلاعات از مکالمه‌های تلفنی رئیس جمهوری این کشور شد و اعلام کرد چنانچه این اتهامات اثبات شود، تجاوزی جدی به حاکمیت مکزیک صورت گرفته است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. اما مهدی خزعلی، پزشک و بلاگ‌نویس و فعال سیاسی، در گفتگویی با سایت کلمه در اعتراض به آخرین حکم صادر علیه خود استقلال دادگاه‌ها را اصلی مسلم در الفبای حقوق خوانده و می‌افزاید که دیده شده آبدارچی نهادی به مقام قضایی امر و نهی می‌کند. همکارم الهی روانشاد درباره این مطلب دیدگاه مهدی خزعلی را جویا شده است.
ببینید، واقعا این به یک دردنامه‌ای بود. بعد از اون حکم ناعادلانه و غیر منطقی و غیر قانونی پرونده دهم من که به 6 سال حبس تنظیری اضافه بر اون محکومیت‌های قبلی رأی داد قاضی، علارغم اینکه قاضی بارها گفت دفاعش موجهه، پرونده چیزی نداشت، علارغم اینکه پرونده ناقص بود، باید اعاده می‌شد به دادسرا به جهت اینکه ادله‌ای که آورده بودند تفهیم اتهام با کیفرخواست مناسب نبود. چیزی کیفرخواست شده بود که در اتهامات تفهیم نشده بود و دفاعی هم نگرفته بودند. همه این نواقص شما تحمل کردیم، دفاع خوبی داده شد و هیچ عذری پذیرفته نبود، اما باز هم دیدیم که اون چیزی که بازو میگوید رأی داده میشه. من اینو بارها دیدم، وقتی یک قاضی میاد به یکی از همسلولی ها در میاد میگه که ما کاری نیستیم، ما ماشین امضاییم، یا وقتی که بازو میگه من میتوانم، زور رسما در بازجویاش میگه، میگه ببین من اگه بخوام میتونم تو رو آزاد کنم بری، یا میتونم برای حبس ابد بگیرم، 15 سال بگیرم. ببینید وقتی این کلمات در بازجویی ها تکرار میشه، یکی نه دو تا نه، بازجو میگه من میتوانم چنین کنم، همین یعنی که دستگاه قضای ما استقلال نداره. این برای خود منم صفر کرد، برای منم همین گفتم میتونیم پرونده رو اصلا ببندیم در همینجا، اینجا بری بیرون. تا اعدام هم وعده دادن، 15 سال هم گفتن، 10 سال هم گفتن، که حالا الان مجموع محکومیت های 34 سال و نیم به اندازه عمری که الان جمهوری اسلامی داره برای بنده حکم محکومیت بریدن.
آقای خزعلی، گفتید که نیروهای امنیتی در باندهای قدرت حضور دارند و در ارکان نظامی هم نفوذ کردند. اشاره‌ای هم داشتید به قاضی مقیسه. ممکنه در این باره توضیح بفرمایید؟
ببینید، من می‌خوام بگم که تمام جاهایی که شما فکر کنید، تمام ارکان دولت قدرت در همه جا یک استعلام از وزارت اطلاعات داره و همش وابسته به اونجاست. وزارت اطلاعات هم می‌تواند در دو صفحه، همونطور که برای من نوشتن، در دو صفحه بدون هیچ گونه ادله و مستنداتی قدم التزام عملی به ولایت فقیه و هرچی مصلحت نیست و او رو رد صلاحیت کنند. حتی الان وقتی خواهید یک فرماندار، استاندار، مدیر کل، مدیر و یا کارمند استخدام کنید، یک استعلام از وزارت اطلاعات نیاز دارید و آنها میتونن اعمال نفوذ کنند. بگونه ای که به من رسما بازجو میگه تو مجوز کتاب فروشی هم نمیدهیم. من اینکه خب 20 سال ناشرم، من اینکه 20 سال مدیر مسئول تو تا نشریه هستم، مطبوعاتی هستم، و واقعا وقتی که استعلام از وزارت اطلاعات برای کتاب فروشی که در انتشارات مؤسسه 20 سال کار کرده رد صلاحیت دادن، یعنی یک پزشک مملکت و ناشر 20 ساله و مدیر مسئول دو تا مطبوعات میگن صلاحیت کتاب فروشی همون انتشارات هم نداری. خب اینو ما چه کار کنیم؟ اینو من در با چشم خودم، خودم دیدم و شنیدم. بگم که قاضی تلفن کرد به باز که بنا بود او رو تا آخر انتخابات نگهداری، انتخابات تموم شده، اگه اجازه بفرمایید قرار بازداشت موقت رو تبدیل وثیقه کنیم. و وقتی بازجو موافقت کرد گفت رقمش چقدر باشه، حتی مبلغ وثیقه رو هم قاضی از بازجو سوال میکرد. واقعا من با چشم خودم دیدم راننده وزارت اطلاعات به قاضی گفت ایشون جدای از سایر متهمین باشه. بلافاصله قاضی گفت سلول انفرادی نوشت برام. گفتم شما داری به راننده وزارت اطلاعات نگاه میکنه او بگه چه کار کن و بکنی تو؟ آیا واقعا شأن قضا این است؟ زن و بچه من برگه دستور قاضی برای ملاقات حضوری گرفتن، معاونت بنده 200 جلوی چشم زن و بچه من پاره کرد دستور قاضی. به قاضی میگم آقا جون دستور تو رو احترام نداشتیم، اهانت به قوه قضایی است، مقام قضاست. گفتش که تو چه میگی؟ کاغذ منو پاره کردن، امضای منو پاره کردن، خود ما رو هم پاره میکنن. این دردهای ماست. اینا متوجه باشن دستگاه قضایی باید مستقل باشه، محکم باشه، چخل قضا باید حفظ بشه.
گفتگویی بود با مهدی خزعلی. و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد نوشته که قرار است تهران و لندن در جهت عادی سازی روابط میان ایران و انگلیس بازگشایی بکنند طی 10 روز آینده سفارتخانه های یکدیگر رو. و البته روزنامه اعتماد از قول همین مقام وزارت خارجه نوشته که فعلا برای حضور 1 نفر به عنوان کاردار غیر مقیم توافق شده و در آینده ممکن است این روابط گسترش پیدا بکنه. این روزنامه یادآوری کرده که روابط ایران و انگلیس در پی حمله گروهی به عنوان بسیج دانشجویی به سفارت انگلیس در تهران در 8 آذر ماه 1390 و به آتش کشیدن و تخریب سفارت قطع شده بود، اما حالا با آمدن دولت آقای روحانی بار دیگر گویا قرار است این روابط از سر گرفته بشه.
و آقای رفیع‌زاده، بحث و گفتگو در مورد محکوم به مرگی که از اعدام جان سالم به در برد زیاد هستش. روزنامه های امروز آیا خبری در این مورد کار کردن؟
امروز هم برخی از روزنامه ها تحلیل ها و یادداشت هایی درباره این که این اعدام دوباره به مصلحت هست یا نیست و باید انجام بشه یا نه منتشر کردن، اما خبر مهم رو روزنامه شهر منتشر کرده که این روزنامه از قول منابع بیمارستانی در بجنورد خبر داده که حال این اعدامی که زنده شده بود وخیم هست. به نوشته روزنامه شهر یک مقام مطلع گفته که این شخص که علیرضا مین و 37 ساله نام داشت، بعد از اینکه از مراسم اعدام جان سالم به در برد و بار دیگر زنده شد پس از 24 ساعت، حالا حالش وخیم شده و به کما رفته و ضریب هوشی او زیر 6 اعلام شده و روزنامه شرق نوشته که ممکن هست که با این شرایط ایشون جان سالم از این ماجرا به در نبره.
و اما روزنامه قانون هم خبری داره در مورد دوئل داروهای چینی با جان ایرانی ها.
بله، روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و از نابسامانی وضعیت دارو انتقاد کرده و نوشته که این وضعیت سلامت شهروندان ایرانی رو به خطر انداخته، چرا که به رغم اینکه خود وزارت بهداشت مجوز ورود داروهای چینی رو داده بود، حالا تکذیب میکنن و میگن که ما چنین مجوزی رو صادر نکردیم. روزنامه قانون به سراغ برخی از بیمارستان‌ها و بیمارانی رفته که آسیب دیدن بر اثر مصرف داروی چینی، مسموم شدن. و علاوه بر این روزنامه نوشته که دست کم 1 نفر به نام سپهر ملک احمدی، نوجوان 13 ساله چندی پیش بر اثر مصرف داروی چینی در حین عمل جراحی جان خودش رو از دست داده و خواستار رسیدگی شده. به این موضوع روزنامه قانون که ساماندهی بکنن داروهای چینی رو به ایران.
و اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان خبر متفاوتی رو منتشر کرده و از دستگیری مرد مدعی آدمخواری در جنوب تهران خبر داده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز این خبر رو منتشر کرده و گفتگو عکسی هم از این متهم انتشار داده در صفحه حوادث خودش و نوشته که این شخص اهل آبادان هست و پس از اون که در شهر ری یک نوجوان رو همراه خودش به حاشیه شهر برده بود و مورد شک ماموران قرار گرفت و بازداشت شد، اعتراف کرد که قصد داشته این نوجوان رو بکشه و گفته که من حدود 15 تا 20 جوان دختر و پسر رو در آبادان پیشتر از پای در آوردم و البته به دلیل اینکه تاکنون دستگیر نشده رو هم این اعلام کرده که من کسانی رو میکشتم که کودکان خیابانی بودن و تحت نظر کسی نبودن.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که براتون اهمیت داره به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.